رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 6 به 7 می در ولایت پنشهر افغانستان میانی سربازان جبهه مقاومت ملی و طالبان جنگ شده است. مسئولان جبهه مقاومت ملی که آن را احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود رهبری میکند ادعا کردند که ناحیه دره در پنشهر را از طالبان آزاد کردند. طالبان ادعا دارند که 1 متر خاک پنشهر را از دست ندادند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته بر ضد طالبان عملیات راه اندازی شد و آنها در این جنگ پیشرفت کردند. با گفته او در این جنگ حدود 20 طالب کشته شده است. مولوی داد محمد فرمانده بخش امنیتی طالبان در پنشهر درگیری با جبهه مقاومت ملی را تصدیق کرده است، ولی گفته است آنها هیچ پیشروی نداشتند. طالبان گفتند آنهایی که ضد امارت اسلامی قیام کردند کشته شدند. طالبان ماهی سپتامبر سال گذشته وارد پنشهر شدند و اعلان کردند که این ولایت را تصرف کردند. این آخرین ولایت افغانستان بود که به طالبان تسلیم نشد. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوهپایه های پنشهر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر میشود، ولی آگاهانی واز میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن در برابر طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روزی جمعه مقامات ایتالیا یخته گران ارزشی که آن را مال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه میدانند حبس کردند. این یخته که شهرزاد نام دارد در بندر مارینا دی کراری ایتالیا قرار داشت. در اظهارات رسمی مقامات ایتالیا گفته می شود که شهرزاد به مقامدار بلندپایه روس تعلق دارد که نامش در رویخط تحت تحریم های اتحادیه اروپا جای دارد. نامی صاحب یخته در خبری رسمی گفتن نشده است. ارزش این یخته که 140 متر درازی دارد 700 میلیون دلار حساب شده است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که این یخته یک سال باز تعمیر میشد و قرار بود که ماهی آینده تعمیرش به پایان برسد. به نوشته این رسانه یخته را از بندر به طرف بحر میبردند که راهش را مقامات ایتالیا گرفتند. جانبداران الکسی نوالنی مخالف زندانی در روسیه در یک تحقیقات گفته بودند که صاحب یخته ولادیمیر پوتین است. نشریه ایتالیایی لاستاپما صاحب آن را ادوارد خداینتف رهبری روسنف نامیده بود. نام اکثر رهبران روسیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین در رویخط تحریم های کشورهای غربی قرار گرفته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بسته نوی کمک های نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. این کمک از تیرها برای توپخانه ها و تجهیزاتی که در آسمان هواپیماها را شناسایی میکند عبارت است. با گفته پنتاگون حجم این کمک 150 میلیون دلار را تشکیل میدهد. جو بایدن گفت که این کمک ها فوراً به اوکراین رسانیده میشوند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین ایالات متحده آمریکا به این کشور 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک کرده است. روسیه از طریق اینترپول یک زنی تاجیکستانی را تحت جستجو قرار داده است. اینترپول عکس های مونیسا جباروای 38 ساله زاده شهر کانیبادام ولایت سوغد را نشر کرده، گفته است که روسیه او را جستجو میکند و هر کسی درباره اش معلومات دارد خبر دهد. درباره اتهام زدی مونیسا جباروای اینترپول نوشته است که او را برای تلاش پیوستن به گروه مسلح غیر قانونی جستجو میکنند. سال گذشته در یک رویخط مقامات انتظامی روسیه اسم او در قطار بیش از 500 زاده تاجیکستان نشر شده بود که با گمانی دست داشتن در تروریسم جستجو می شوند. در آن رویخط گفته می شود که احتمال مونیسا جباروا به سوریه یا عراق سفر کرده است. نظری پیوندان این زن دسترس نشده است و معلوم نیست که روسیه با کدام دلیل نسبت به او پرونده باز کرده است. نام مونیسا جباروا در رویخط تحت پیگرد از جانب مقامات تاجیکستان قرار ندارد. دادگاه بلاروس دوست دختر بلاگری که سال گذشته به خاطرش هواپیمای شرکت لیتوانی را در مینسک پایین آورده بودند به 6 سال زندان محکوم کرده است. حکم سوفیا سپگای 24 ساله شهروند روسیه روزی 6 می صادر شده است. با گفته مسئولان مرکز دفاع از حقوق انسان به نام ویاسنا، محاکمه 6 هفته پشت درهای بسته ادامه کرده است. مقامات بلاروس بهانه کردند که اگر مرافع باز صورت گیرد شاید معلومات سری آشکار شود. سپگا را به آن متهم کردند که در صحیفه در تلگرام معلومات شخصی نیروهای امنیتی بلاروس را نشر کرده است. نزدیکان او و مخالفان ادعای مقامات بلاروس را بی اساس می‌دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دانشجویان چند دانشگاه تاجیکستان شکایت دارند که از آنها زیر فشار مقامات عریضه و امضا گرفته می شود تا امتحانات ختم را پیش از مولد سپرده به خدمت حربی روند. چون این شکایت پس از آن صدا داد که وزارت معارف و علم تاجیکستان از دانشگاه خواست امتحان خواهشمندان خدمت حربی قبل از مولد گرفته شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. رسما این اقدام اختیاری دانسته می شود، ولی عملا به معرکه فشار سری دانشجویان تبدیل یافته است. هرچند نمایندگان وزارت همه گونه شکایت را در این باره رد می کنند، حامیان حقوق انسان نظری دیگر دارند. دلربا صمدو، رئیس سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی، روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کارمندان مقامات به بعضی دانشجویان فشار آوردند که در صورت سرکشی از نوشتن عریضه خدمت حربی از دانشگاه خارج خواهند شد.
به دانشگاه آمده دانشجویان کورس 4 را مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه را نوشته خودشان روند اونها رو خارج کرده به مدت 2 به خدمت میفرستند. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندان لوحیده مقامات حفظ حقوق، کارمندان کمیسیت حربی را داده استادند.
در نامه وزارت معارف به دانشگاه گفته شده است که ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت تنها به دانشجویان کورس های 4 و 5 دخل دارد که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند. چند دانشجوی دانشگاه که نخواستند نامشان برده شود، بر رادیو آزادی گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه آماده را آورده از آنها خواستند که زیرشان امضا گذاشته برای رفتن به خدمت آماده شوند. نوروز میرزازاده، سرداری ریاست تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی وزارت معارف و علم، روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت
تا امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستند به صف قوای مسلح خدمت نمایند، از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه ختم برگزار گردید. در رفتی برگزاری اتستاسیه ختم رئیسان کمیسیه، اعضایان کمیسیه در اکثر حالات ها والدین آنها نیز اشتراک کردند.
در دعوت بهاری امسال به سازمان دفتر آزادی های شهروندی تنها در دوشنبه 200 عرض و شکایت عاید به شیوه های مختلف جلب ساکنان به خدمت حربی رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می دهند. مسئله پیش از مهلت سپردن امتحان دانشجویان برای خدمت حربی در شبکه های اجتماعی بحث های را به میان آورد. با توجه به این اقدام برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. یک پرسش ما در کوچه های دوشنبه نشان داد که دخالت مؤسسه های تعلیمی به مسئله جلب جوانان به ارتش را برخی جوانان و دانشجویان عملی نادرست می حسابند.
بسیاری هست که روزی برای که مثلا بعد همین ختم دانشگاه انا چی ندارن، یک مقصد اساسی که ندارن، میخوان نه برادر همین هفته یک سال خدمت کنن، گفت که قرض شهروندیشون ادا کنن برون. شخصا ما باشم، من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم، میخوام بعد ختم با ماجستراتور اسپودا با همین گفت که تحصیل ما دوام کنم.
چون این نگرانی ها در حال است که مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان میتوانند کار و تحصیل را در زینه های ماگیستر و دیگر بخش ها ادامه دهند. با وجود شکایت های زیاد از دعوت اجباری به ارتش یا سرباز شکار، مقامات وجود چنین حالت را رد میکنند. در تاجیکستان بهار و تیر ماه جوانان تا 18 ساله را به ارتش میبرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک نواری که در آن ظاهراً اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمد شاه مسعود، فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان، رقص اتن را انجام می دهند، این شب و روز بحث های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. پیروان احمد شاه مسعود می گویند این عمل به حرمتی به فرمانده و ناخون زدن به حساسیت های قومی است. اما طالبان گفتند این کار شخصانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. در نوار 6 دقیقه‌ای که به نظر می رسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروه از مردان با موهای ژولیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنشهر سرود می خوانند و پایکوبی می کنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در فیسبوک عملی طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان همین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در توییتر نوشت این کار طالبان تحقیر به مزار احمدشاه مسعود، پنشهری ها و حرمت شکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کار طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی می شود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمدشاه مسعود گفته است این اقدام سیاستی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه از احمدشاه مسعود نام برد، نوشته از هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عمل ها پیشگیری خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر پنشهر در 8 ماه پیش، بار دوم است که عملکرد حاکمان نوی افغانستان بر مزار احمدشاه مسعود سر و صداهای برپا میکند. تیر ماه گذشته افراد طالبان شیشه آرامگاه احمدشاه مسعود را شکستند که بعداً ترمیم شد. احمدشاه مسعود، معروف به شهر پنشهر، یکی از چهره های شناخته در افغانستان است که در سالهای 90 علیه طالبان می جنگید. در زمان مقاومت با رهبری مسعود، طالبان هرگز نتوانستند وارد دره پنشهر شوند. احمدشاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو عربی عضو القاعده در لباس روزنامه‌نگار ترور شد. رهبری نیروهای ضد طالبانی را در افغانستان حالا پسر او احمد مسعود به دوش دارد. در حال حاضر جنگ های پراکنده در گوشه های گوناگون افغانستان میان جنگیان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد. Thank you.
در این جهنم گلی بهشتی چگونه روید چگونه بوید من بهارم از ابر نیسان چی بهره گیرم
نزدیکان امریدین علاوتشویف یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوتشویف روز 5 می به رادیو آزادی گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم علاوتشویف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی‌دهد. منابع می‌گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیب‌دار کردند. پیوندانش میگن حکم به حد سنگین بود که خود علاوتشویف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمی‌گویند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امریدین علاوتشویف مقامات به جز از خبر استرداد در فرضی دیگر بازگشت اختیاری او از روسیه جزئیات دیگر پخش نکردند. وکیلان مدافع علاوتشویف هم حاضر نیستند در باره قضیه صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امریدین علاوتشویف را روشن کرد. کافتگاه به ما نشان داد که مقامات علیه امریدین علاوتشویف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا، انشاءات، واسطه های اطلاعات و علاقه از جانب گروهی سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیو آزادی یک دلیل اساسی بر ضد امریدین علاوتشویف به واقعه های سال 2018 در ولایت مختاری کویسان بدخشان ربط داشته است. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه علاوتشویف هنوز از سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. به گفته یک منبع آگاه علاوتشویف را به آن گناهکار کردند که گویا سال 2018 به حجره کاری شادیخان جمشید رئیس پیشین وقت ولایت مختاری کویسان بدخشان وارد شده خود او را گروگان گرفته و اتاقش را خراب کردند. طالب ایانبکوف یکی از لیدران غیر رسمی در بدخشان آن وقت برای رادیو آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفتند تا مسئله را تحقیق کنند. بعد این واقعه رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر خارق رفته از وضع ترتیبات در بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام یک ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. دلیل دیگری مقامات علیه علاوتشویف یک نوشته در فیسبوک بود است. روز 26 نوامبر سال گذشته از نام امریدین علاوتوف نوشته با زبان بدخشان نشر شد. در آن آمده است ما باید در پهلوی برادرانمان باشیم، اگر کو به کو هم باشد ما به جای لازمی رفته می رسیم. این نوشته یک روز بعد از اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پیدا شد. یکی از رهبران نمایش اعتراضی امریدین علاوتشویف بود. این نوشته حالا در فیسبوک نیست. یکی از پیوندانش برای رادیو آزادی گفت این صحیفه از امریدین علاوتشویف نبود. بینید حتی فامیلش را خطا نوشتند. علاوتوف. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 اپریل برای رادیو آزادی گفته بود پیوندان امریدین علاوتشویف به تالار دادگاه راه نیافتند. بعد از نشر خبر بعضی صحیفه‌های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علاوتشویف را به تالار مرافع راه دادند. در صحیفه وطن وطنان نزدیک به مقامات روز 29 اپریل نوشتند در مرافع بختیار علاوتشویف، انزار بازاروف، ماهی عالم نبیه و امکش قادرشاه علی بیکوف، خواهرش شکرانه نورالدین و زیر حمایه ادوکاتا نوروزشاه نظروف و زین‌الدین خیردینوف اشتراک کردند. دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان علاوتشویف در لحظه آخر مرافع به تالار راه یافتند. سوفیا مونیمشویوا همسر امریدین علاوتشویف که در روسیه قرار دارد گفت شوهرش را بیگناه به چنین حکم سنگین و غیر عادلانه محکوم کردند. تنها به همین دلیل پس درهای بسته گذرانیده شد و حتی نزدیکان ادوکاتاش در لحظه‌های آخرین به آن راه یافتند. مقامات یگان دلیل قطعی برای اساسناک کردن این حکم ندارند، میگوید همسر امریدین علاوتشویف. یک شکایت دیگری پیوندان امریدین الوبچف تخریب منزل او در ناحیه راشتقلعه است. تلاشای ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه راشتقلعه بی نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات دلیل آوردند که خانه الوبچف در حدود یک مکتب ناحیه راشتقلعه جای داشت و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان علی دادوف، سابق مسئول اداره زمینسازی ناحیه راشتقلعه را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. اعضای کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگاشوف، یک عضو این کمیسیه، گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه های دادگاهی داخل کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امریدین الوبچف ماه ینور امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. دادستان کل تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه او را زیر سوال گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک شرکت در شهر سیاتل آمریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین پهپاد، هواپیماهای درون یا بسرنشین‌های مخصوص می‌سازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده می‌شود که فرستادن آدمان به آن جای‌ها خطرناک است. گزارش صدای آمریکا را درباره کار این بسرنشین‌ها من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می‌کنم. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبری 22 ساله شرکت برینگ، در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می رساند. ارزش هر پهپاد یا درون $15,000 است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبری شرکت برینگ، میگوید
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ می شود یا فرو می رود. همین طور آن می تواند برای معین کردن محل جایگیرشوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده ای مکان یا جی پی اس کار میکنند. دمیتری تراسف، استاد بسرنشین های برینک، گفت
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با اون معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار میکنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز میکنند.
هواپیماهای بسرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا شوند.
این شیشه شکن است. در آن یک ماده کیمیایی نصب شده است که وقتی به شیشه میرسد، شیشه میشکند و این امکان میدهد که درون داخل بنا شود.
رزنیک در 17 سالگی اش به ساختن چنین پهپادها شروع کرد. سال 2021 او برای این طرح خود بیش از $25 میلیون سرمایه جلب کرد. تصمیم ساختن بسرنشین ها و تقدیم آن به اوکراینی ها برای او عادی بود، زیرا خود رزنیک ریشه های اوکراینی دارد.
به فکر من حمایت از اوکراین، از سرزمین خود، به نهایت مهم است. این یکی از جنگ های بین سیاه و سفیدان است که من در عمر خود میبینم. میدانستم که با فناوری های نو میشود به آنها یاری رساند و همین فکر مرا به اجرای این طرح هوسمند کرد.
برینک نقشه دارد به نظامیان اوکراینی به سرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات دادگاه ناحیه باباجان غفوروف به بررسی پرونده دو نفر که به پرورش خوک مشغولند شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و به گفتهشان اساساً به چینی ها میفروشند. یک نفری آنها سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات شده بود. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست ولایت دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهکار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف دو ساکن ولایت سوخت در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف به پرورش صدها سر خوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که انشاد و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات های کشتکار بوده است ولی چند سال اخیر در اینجا خوک های خانگی را پرورش میکنند و به طلبگران میفروشند. طبق اطلاع ما بعد بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسولوف شمار خوک ها در اینجا زیاد شده است و احتمال میرود که آن خوک ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت های ویدیویی انجام دهیم ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پس مانده های خوکا به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است. عبدالاحد حکیمزاده سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت میگوید
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش مییابد و برای افلاس نامدن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که اولو موریس معاین کردگی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است 6000 سومون و دیگر باوی هم است خاموشکنی هم است که عموما این به اجازه در این منطقه همین فرمی فوکپروری فعالیتش برامونده است.
دوران مصطفیف یکی از مالکان این فرمه میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفیف این اتهام را برایش سنگی می داند و می گوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی می کند. دوران مصطفیف گفت
اجازت برای همون طوری برو ورده نام هست. یک بون گرام یک بون تش وای نکست. اهمیت ندوتنیم. که بودت ما زمین سویزاندیم و ویرون کریم همون حاصلهای بودگی سویزاندیم. و اونجا نه حاصلهای نه و اگه شیر پونزه چار سر نیستگی هیچ وقت سه چار ماه و هیچ بجو و اینکه او شیر سیدنش ممکن. از امینین من زبانا هیچ جو گپم نمیگذارد. گپ راست است. اونجا این طرف شایکو از 32000 تا 80000 هر یک تومو 700 احسان پول گفته گیده باور میکنید میبین یک بچه همه زندگی همه کشولا کنیم گفته
به قول او در این فرمه حدود 50 سرخوک به او تعلق دارد و بیشتر از 300 سرخوک دیگر را نسیم دوسمتوف بعد بستن فرمهش در ناحیه جبارسولوف به این جا آورده است. خود نسیم دوسمتوف که این نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به یاوان برده است ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسمتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند. وی 300 خوک داشت اما میگفت از ناچاری میپرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند هرچند شماره کمی افراد آن را برای توابت استفاده میبرند. ولی مالکان فرمه خوکپروری میگویند طلبگاران آنها اساسا چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات مهم در تاجیکستان کار میکنند.
های زمستان خیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگل خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شهر و ناحیه های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می گردند. ولی برخی دیگر می گویند این سفرها به غیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی آورند. برخی دیگر می گویند پرزیدنت همچون خدمتگاری خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر می گویند امام علی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز می گیرند که بار اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نوی گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار ژورنالیست و کتابدار و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نهاد و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محل تنقید میکنید، چرا؟ خوش میکنم.
خب اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه تان برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگان برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امام علی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرف کاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد، دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش بمانند رئیس جمهورانی هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد با پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزند. با این خاطر ما همیشه مخالفی سرخرج بودن و مخالفی آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آن چیزی که برای ملت و مردم هیچ سود و نفع ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم گفته ایم و انشاءالله که در طول برنامه با دلایل مشخص هر آن چیزی که در این مسئله سوال باشد انشاءالله که با دلائل و فکت ها پاسخ خواهیم گفت.
بله، شما این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟
چون شما در آغاز معرفی کردید محمد اقبال و همچون مخالف کردید، کدام مخالف؟ مخالف حکومت نسبت حکومت مهرنامه بیان میکنند. البته کاملا موافق نیستم و برادر محمد اقبال در قیاس میگوین محمد اقبال، شاید مثلا پرزیدنت امریکا رو در نظر بودن، فرانسه یا که روسیه دیگر چه رو، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پرزیدنت ها محبوب هستند، بسیاری هاش مشهور هستند، ولی پرزیدنت جناب علی امام رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که و دیدارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعد 30 سالگی استقلال من از ناحیه فرخورم، پرزیدنت به ناحیه ما نیامد و به ناحیه ایشکاشیم هم نیامد. اونجا هم یک چاره‌بینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن، اظهار نگرانی کردن که چرا پرزیدنت در این جشن پرشکوه به ناحیه های ما نیامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بینشنند، صحبت کنند یا که تشریف بیارند، مشکلاتشون را گپ زنند. و بعدن کشور ما خیلی خرد است، هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب علی با سفرهایش چیکار کرد. البته سفرها قطع شدن، سفرها دیگر ممکن شدن به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی عمومی که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده دو ماه سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دو دوهای محمد اقبال و باز چندی نفر محمد اقبال گناه ها.
عبدالقادر ببینید، محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است، به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور به یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند؟ یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یک شهر رو سفر نکنند؟ از اونه که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسمم راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه یک ماده مبلغ جدا شود از حساب پولهای ایلوکی یکم دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خساراتی مادی آورده شود، نه به ناحیه، و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کاره، جایی بحثش نیست، به انصاف ها، به وجدان ها، راه برای خوردی ناحیه ها پرزیدنت میاد فلان فلان هست.
من حاضر ما به این مسئله برمیگردیم، ولی شما به یک نکته حاضر اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکنند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردن پرزیدنت یک کشور با یک ناحیه یا با یک ولایت یا با یک استان یا با یک منطقه از کشور نیست. و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد، نه اینکه افرادی که آنها را گذاشته است رئیس ناحیه، رئیس ولایت و افرادی که اسدالله رحمانوف مبلغ از اون گرفته و با وظیفه شخصی را میگمارد که اون برای دادن اون 500 هزاری که به اسدالله رحمان داده است باید از اون مردم $1,000,000 تا $2,000,000 بدزدد. رحمانوف بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظر ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. آیا تا امروز جناب عبدالقادر طلبکوف میتواند جواب داده که مصرفی که سفر کرد به پنجکنت در کجایی، یعنی که کدام ماده نوشته شده است یا از کدام پول بودجه اون مبلغی صرفی که رحمانوف سفر کرد به منطقه ولایت سوخت، یعنی که چی قدر خرج مصرف شد؟ ببینید یک مثال عادی براتون میگم. 10 تا پجرنی یا سوختار خاموشکنی، یعنی آیا رحمانوف میرود در اونجا آتش میگیره؟ در میگیره که 10 تا آتش، یعنی که پجرنی که روان میکنن برای قبل از سفر رحمانوف دو روز یا سه روز پیش میرن منتظر آتش خاموشکنی میشوند، روان کردن 10 تا یوری تعجیلی و ما، یعنی که وزارت دفاع، کمیته امنیت دولتی، امنیت ملی تاجیکستان و تمام نهادها، عسکرها، دپوتاتها، از 63 دپوتات همگی 23 دپوتات باید برود، دپوتاتهای ناحیوی، دپوتاتهای ولایتی، خرج مصرف، اینها همه برای چی آخی؟ که رحمانوف بیاید یک مبرز را کشاید، که امام علی رحمانوف بیاید یک فرمه در آید در پیش 4 گاو 4 تکه پرتاید. اون گو وقتی رحمانوف دروما پرزیدنت کشور وقتی داخل فرما شد، آیا او گو دوگانیک میزوید؟
محمد اقبال، حاضر ما به این سوال برمیگردیم، واقعا در رابطه به این موضوع خیلی سوالهای حال داریم دنبال این برنامه. محمد اقبال، یک نکته دیگر، وقتی که شما این حرف و این دلیل ها رو میارید، آیا واقعا ثابت شده هستند یا که همینطور از پیش خودتون صحبت میکنید؟
صد ما هرگز چیزی بدون ثابت شده سخن نمیگوییم و آنچه که اصلاح میگوید ما در رفت برنامه باز با فکت های جالب تر انشاءالله شما را غافلگیر خواهیم کرد. و در این قضیه هم قدر میگم که این چیزی که برادر عبدالقادر نوشته است، اگر چند روز پیش نوشته باشد من ندیدم، ولی 60 روز شد که کمیته دولتی امنیت ملی در قبال افرادی که همون تاجرانی که کشادند همین ها را، همین کارگاه ها را، و خوب دیگر ورشکسته شدن یا اینکه یک روز کار کردن به مانند این چیزی که خوب اویله کبیرفا کرد یا که اویله فلانش کرد بازاره و سیخ دوزندگی را، و چی گونه اونا خوب گرفتند و چی مصیبت ها آوردن اویله امود رحمان رو بر سری اون، که تنها رسانه ها از لابلای اون چیزی که واقعی میبینند، یعنی چشم هاشون میبیند میگویند. مبلغ از اونها باید
محمد اقبال، شما همین حرفایی که میزنید، همین حرفا دلایلی که میارید، میتونید که فرض کریم اگر قضیه به دادگاه رو بدون، میتونید ثابت کنید همین حرفا رو؟
نمیتونم 100%.
عبدالقادر عبدالقادر، شما به این حرفای محمد اقبال چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید؟
برادر ما محمد اقبال هر زه بیش نمیگوید. از کینه و قدرت زیاد نسبت به پرزیدنت و حکومت، چشم حقیقت بین محمد اقبال عاجز شده است. این بچه بد نبود محمد اقبال، ولی وقتی آخر از حد زیاد از بغض داخلی گپ بزنند. نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش، و یک دقیقه، نخود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش با 30 ماشینه درزدوزی احتیاج داشته باشد که همین دستگاه خوردی با 30 ماشینه درزدوزی شما میگید که از خانواده جناب عالی است، عیب نیست؟
تشکر، به توجه شما میرسانم. خواهش میکنم.
مسئله اون چیزی که میگوی گپ در مورد ماشینه نمیرود، سخن به حاشیه نبرید برادر عبدالقادر، گپ در مورد کلن اون بنا میرود، گپ در مورد اون تجارت میرود، شخصی که اون کشاده است اون مشکل درست کرده است اویله، گپ در مورد صد ماشینه نمیرود، گپ در مورد شخصی که اون شما اصلا خبر ندارید که کی است اون چی است، گپ در مورد صاحب اون بنا میرود که چگونه اویله امام علی رحمانوف اونا چگونه مشکل درستش کردن، گپ در این مورد میرود. شما گپ حاشیه نبرید
اکای مرزا نبی، بیایید اکای مرزا بیان یک گزارش کنید، شما قاضی شوید همین قضیه را تا آخر ببرید. من کاملا این کار میکنم، فقط اسناد دلیل محمد اقبال را بگیرید، یک گزارش علاهیده من از خود امنیت دستگاه پرزیدنت خواهش میکنم که مخالفت نکنند. اگر بعدا روشن میشود که کی افسانه میگوید و کی صادقانه و صمیمانه و کی از دل و از روی وجدان انسان.
تشکر تشکر. بینندگان برنامه ما، باید یک نکته رو گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود. عکسای فرستادن، آنهایی میگن که کوچه در پنجکن رو که به خاطر سفر امام علی رحمان، یعنی روز همین 14 اپریل سال روان، با شتاب منفرش کرده بودند، بعد همگی دو روز دوباره ویران و کارناشایم شد. آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاکپاشی به چشم رهبری دولت هم؟ عبدالقادر عبدالقهار مرحمه.
استثناء نیست. هرچند من بار دیگر میگویم که تمام همین رهبران ناحیه ها و تمام همین دستاندرکاران یا که کارمندان بی واسطه به حکومت رب داشته، گاه ها از خودگذاری میکنن، گاه ها زیاده روی میکنن، گاه حرامکاری میکنن، گاه ها به این کمبودی ها روح میدین. ولی من گمان نمیکنم که همین کوچه تا آخر همین بعدی رفتن پرزیدنت هم همین اسفالت های او ریخته باشه. بعد دشمن کمبودی میجوید، دو میسک کجله خشمو میدونید، شاید یک متر دو متری همون را اسفالتش کنده باشد. اکنون تمام رسانه ها جور میزنن که بعدی رفتن پرزیدنت راه اسفالت یا اسفالت از راه کند و گریخت. من راستی گفت باور ندارم.
تشکر.
از خوشید اطولو خواهش میکنم که همینه خالصانه یک مراتبه دیگر گزارش تهیه کنم.
بله محمد اقبال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگویند اینجا دشمن ها مخصوص این کارا رو انجام میدن، این گونه خبر رو پخش میکنن، راضی هستی؟
با فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتن در اون زیر یگان چیز مونده باشن که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد، تا اینکه امام علی رحمانوف با این اتهام کنن یا که رئیس ناحیه پنجکنتا یا اون دو یا اون راهسازا. این هم باز هم یکی از هرزه های است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کبلز میبراید. اون چیزی که یعنی که هست و واقعیت است اونو نمیشود پنهان کردن.
به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت
این سوال میارم براتون که تو اینکه بفهمم، من 8 منطقه یکی نام نویس و ثبت است که چی کلخوز آباد، چی وحدت، یعنی که کلخوز آباد. خب برای من اون نامایی که انتخاب کرده است رحمان و هر دقیقه نامش عوض میکنه، همون منطقه های پیشین است. خیلی که برای شما فرفار فرفار است، برای من قرغنتپه همون قرغنتپه است. و بار دیگر میگم منطقه هایی که رحمان و رفته است کلخوز آباد مثلا که حوز عبدالرحمن جومیش نوم کرده یعنی بله پیش جلال الدین رومی یا با جلال الدین بلخیش رومیش کردن، با جلال الدین بلخیش کردن، هر روز برای پل, پل یعنی که کار کردن نمای نهیه ها را حتی ایواز میکنن. اینها در همون جو ابیکت هایی که برای راست کردن یا آمدن رحمانوف یا اینکه برای برگزاری نوروز کارهای انجام میتین که کاملا به دست خانواده امال رحمانوف به دست رحمت لوی یعنی که خسر بچهش در کلخوز آباد بود و دیدیم که چی گونه کارهای در اونجا انجام شد. در وحدت پس از سفر رحمانوف تنها رسانه ها پنجکنت دیدن، در حالی که تمام آن مناطق و ناحیه هایی که رحمانوف سفر میکند پس از خارج شدنش از اونجا، در اونجا یعنی که یا کارهایی گفتیم اون میگن لیلی پیپی که انجام میتین یا کارهایی که یعنی که چنونه که در زبانی تاجیکی آبوری از باقی کلان میگن، این همین کار انجام شدگی است.
به هر حال فهما ولی به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید، شما چرا دیده میتوانید نخواد یکون جنبه مثبت در این سفرها نباشه؟
باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شهید است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم، چون که آن چیزی که برای ملت و وطن و دولت هم دوست می‌دارم یعنی این چیزی نیست که من اونا پنهان کرده بتونم. و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف می‌بینم باور بکنید غیر از مصرف زیاد، غیر از تملق‌کاری، غیر از مداحی، غیر از آن چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به کشادن تولدخانه ندارد، من چی را میتونم ببینم؟ یک نفر برای اینکه نزد رئیس جمهور بیاید درد دل شبگه باید که از کمیته دولتی امنیت ملی از همشهری کینوم داره همی عبدالقادر دولت اس اس یتیم باید از نفراش جز بگیرم بعد از اون در پیش رحمان رو برای خبت کنم. آیا این هم شد دادخواهی رئیس جمهور از رعیت از مردمش؟ باید که رعیت در نزد شاه یا در نزد پرزیدنت یا در نزد رئیس جمهورش برای گپ زنه که جناب رئیس جمهور ما فلان مشکلات داریم، مشکلات ما درست شود. یگانه چیزی که ما در طول 30 سال حکمیت رحمان رو دیدیم همون جوان جاروب قلیه که در خوب واسه بود صحبت کرد، گشت گفت که همون راهایی که بود تا حاضر همون خیلی رحمان رو اول همون را دروغگو کرد و چی گفتش؟ گفت که یعنی که اوتاری گب نیست حتی دروغ گفته است، بعد فهمید که 11,000 احالی داره بعد گفت ما پریپوتیت کرده استم.
حالا هستن اون مکتب ها، بیمارخانه ها و بناهای دیگری که بعد از اینکه پرزیدنت افتتاح کرد فعال هستن و مورد بهره برداری تعالی حاضر قرار دارن. این چی؟
این من با تمام وضوح میگویم همون بیمارستانی که در پانغازی اشت افتتاح کردن داملا عبدالرحیم پانغازی، من شاهد هستم وقتی که در امارات بودم می آمد پیش عربا می رفت پول می گرفت و آمد مسجد محمود بالنیسر راست کرد، در نزد من عکس هاش، در نزد من چی گونه کارهای انجام شده است، چی گونه حکومت ناحیه اطاپلینیوی راست کردگی اونجا را اول کندن بردن، تمام تجهیزات درست کردگی شکندن حکومت بردن، کندیشنر را شکندن بردن، بعد فهمیدن که رحمان رو پنجکن میایه پنغاز میایه دوباره یک تاجر نامش هم نوشتگی هم جوازی هستن، یعنی که ما کاملا از اینها دل چی داریم با فکت با رقم گپ زده ایم.
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر همین سوال رو از شما کنم باور دارید که سفرهای پرزیدنت یکون جنبه منفی ندارن و 100% مثبت هستن؟ نظر شما چی است؟
اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهرنامه ها با منفیت هستن. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما سرور دولت ما فرق دارد از سرور دیگر دولت های غرب و دیگر کشورها، محبوب است، دوستش میدونن، میخواهنش، ببینن. خب ببینندش بعدا باور کنید منفیتش بیشتر است. خب کمبودی محمد اول من اعتراف می بعضی کمبودی ها هست ولی عیب پرزیدنت نیست. او پرزیدنت بنیتی نیک با یک ناحیه سفر میکنه، خدمات پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش میدهد که همین ناحیه 57 انشاءات جشنی ساخته است و مردم ناحیه میخواهند که پرزیدنت از این ناحیه دیدن کند و این انشاءات ها باز شود و باز هدایت کند پرزیدنت به آنها و باز راهنمونیشان کند و باز اندیشه اونها را بشنود که چی میخواهند، چی کنیم که این ناحیه آباد شود. در همین جا آقای میرزانوی، چی جای بدی هست؟ چرا پرزیدنت در فرزند 30 سال به پنجکه نرود یا 30 سال به فرخار نرود؟ تنها به خاطر اون که محمد اقبال میگوید که صرف و خرج و مصرف، دولت داری صرف و خرج دارد، مصرف دارد.
حاضر عیناً به همین اشاره شما، سوال بعدی ما همین است، یعنی معلوم است که پرزیدنت تنی تنها یا با هیئت خرده به ناحیه سفر نمی کنند. در نوارها می بینیم هیئت کلان همراه پرزیدنت است و صحنه های با شکوه نیز آماده کردند. مگر این همه خرج بیهوده نیست برای یک کشور فقیر که مردمش در روسیه زحمت کشیده پول می فرستد؟ این همه چه معنا دارد؟ جناب عبدالقادر عبدالقادر مرحمه.
خرج و مصرفی زیاد نیست مگمونم. همین در یک 6 ساعتی که پرزیدنت به یک ناحیه می آید. خب شما گمان میکنید که محمد بود که تمام سه ماه اینجا در حیات چند صد نفره اونجا میستند، لیکن من گمان میکنم که اینقدر صرف و خرج زیادی طلب ندارد.
عبدالقادر میشود که با فکت و دلیل صحبت کنید، اینتر با حرفای عمومی اکادمیکی مثلا.
درست درست، من دقیقا مثلا من میدونم که با مثلا فرزان رفت همین پرزیدنت به خاروغان یا اینکه به ایشکاشیم یا به مثلا نایه فرخور، همه شده 3-4-5 ساعت دوام میکنند همین سفر. یعنی همین 50 نفر حیات پرزیدنت یک پیاله چور در یک نوعی خورشان خورند، همین صرف و خرج مخرج زیادی است یا مصرف زیادی است. بین از
محمد اقبال، محمد اقبال نظر شما چی است؟ مرحبا
بار کنید برادر عبدالقادر، میدانم باید که از طرفی یعنی که یکی حمایت از امام علی رحمانوف کنید، ولی اگر خواستی من برای شما بگم در همین سفری امام علی رحمانوف با پنجکن از یک دهقانی فلغری 2 لینچه سبزی گرفته است، رئیس جماعت که ما آش میکنیم، بعد از اون میتیم پول شنه دادنش او دادوهای داره که من پول سبزی هم بطیه. شما در این مسئله چی
میگید؟
خطت نکردم، یک دقیقه گپ زدی خطت نکردم، خواهش میکنم گوش کده منم گپ زنم. وقتی که خانه به خانه در کلخوز آباد برای سفر رحمان و به نوروز 40 سومانی میگیرن، وقتی که برای هر یک کرتای دختر چند میلیونی مصرف میکنن، با الله شاهد است اگر با این سفرهایی که رحمان رو میکند با این گلدسته ها و با این تریبونای راست میکردگی و با این یعنی که یک نوروزی که در وقتی کووید 19 اوج آدم مری بود 7 میلیون دلار مصرف کرد، همون 7 میلیون دلار اگر کارخانه می ساخت علال اقل 50,000 تاجیک میتونست که در تاجیکستان کار کنه، ولی همون ترتتونتمه که کرد چی فایده داشت همون برای مردمی خوجنده؟ چی فایده آورد؟ میگم که در کلخوز آباد از خانه به خانه مردم برای استادیونی که جشن نوروز میگذره 40 سومانی 50 سومانی میگن شوهرامون در روسیه است، میگه شوهر تا بگو 100 سومان راهی کنه، ایره فرمانی
حاج رحمت الله خسر بچه امال رحمان. عبدالقادر شما به همین حرفای محمد اقبال چی میگوید؟ به همین حرفای محمد اقبال شما چی میگوید؟
نه البته موضوع رو محمد اقبال موضوع رو درست برسته کرده ایست و دست، ولی فکت و رقماش با در حواست. پیشنهادی من چی هست؟
آمدن سفر رحمان رو جمع کرده هستن که رحمان رو سفر داره. او همیتری سفره که اگر خونه من بیای من ایمان پل بگیری، یعنی که ما برای که رحمان رو میوید از مردم اهالی کم بیزاعت پل گرفتن، قسم به عظمت الله که دروغ نمیگم روزه دارم، زن از جلیکول برای من نوشته است که من یک کمپیر هستم که دو بچم مردگی، یک بچم در زندان، رئیس جماعت اومده است میگه که ما رحم میکنیم برای اومدن جناب عالی 280 سومان بوتی. همین سفر رحمانو برای چی در کاره برای ناحیه جلیکول؟ نامی کمپیر در پیش بچه‌اش زندانیان در پیش من نموشون. این چی لازم است که برای اومدن رحمانو 280 سوم آیا بیوزنی کمپیری که رحمانو باجو او برو بوتیش میگم ماما پنسیه چند سومه؟ میگه بچم پنسیه رو من نمیبینم، رئیسی جماعت ایده سم کارتر گرفته گیه که با
باید ابونش فلانش همونو را رئیس جماعت میگیره میگه.
تشکر. بله جناب طلباکوف، عبدالقادر عبدالقهار ببخشید، به فکر شما چرا پرزیدنت خودش به تنهایی و بی برنامه حکومت های محلی به کوچه ها نمی براید و نزد مردم نمی رود تا دردی آنها را پرسد؟ حاکمان محلی براش آدمی از پیش تیار کرده را میارند که صحبت کنند. به این مسئله چه میگویید؟
من پیشنهادی مشخص در این باره دارم و قبلا هم وقتی که در شبکه یک کار میکردم در تلویزیون تاجیکستان بعضی اندیشه های خودم درست میگفتم. من کاملا مقابل آن هستم که سفرها پر دبدبه و سفرها به دو گروه باید تقسیم شود، با سفری کاری باشد و سفری که وابسته به جشن و عیدهای ملی. در سفری کاری باید پرزیدنت با چند نفر با یک تیاره فرزن و البته آمادگی امنیتی باید باشد، ولی در شکلی پر دبدبه کودک ها شعر گویند، در دو طرف کوچه قطار ایستند. من مقابل هستم. شاید رسانه های خبری ما اینجا خدمت خیرسانه کرده ایستادن، رسانه های خبری دولتی که از حد زیاد شبانه روزی 24 ساعت یک موضوع رو دامنگیری میکنن. شاید مناسبت کریاتیوی در کار در طرز پیشنهادی رسانه های دولتی و یا خدمات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات مطبوعات و این سوال ها پیدا میشود.
ببینید عبدالقادر، ماه اکتبر سال 2013 در جریان سفری پرزیدنت به ناحیه فرخار، گلنگار خرسال به پرزیدنت شکایت کرد که او خنق خورده است. پرزیدنت او را به آغوش گرفت و به مسئولین گفت که بی انصافی نکنید، کودکان یخ کردند. ولی حالا هم میبینیم خرسالان در راه ها و میدان ها در وصف پرزیدنت شعر میخوانند و همین گونه حالت ها تکرار میشوند. به این مسئله چی نظر داره؟
من 15 سال چه مقابل این نظر هستم، مقابل این عمل هستم و اینا بارها من تاکید میکنم و کردم. هرچند مثلا گمان نکن محمد بول که حالا تمامی حکومت، مثلا من از نوع حکومت دلداری شدم، همین یک 90% حکومت مرا چشم دیدن ندارم. حالا من نه در یکم رسانه خبری هستم، نه در یکم چهره تلویزیونی رادیویی، برای من هیچ فرقی نداره محمد بول اشتباه میکند یا که دستگاه جلوی پرزیدنت خطر کرد.
درست است، ما هم واقعا درباره سفرهای کاری صحبت داریم. آیا چنین به نظر نمی رسد رئیسان ناحیه برای پیشواز پرزیدنت یک مسابقه را شروع کردند که کدام با تنتنتر و با دبدتر از دیگر دستورخان میکشند، میوه هایی که در منطقه هایی که نیست میارند و همچون دستاورد میگذارند؟ تخمین میرود که سفرهای پرزیدنت وابسته به نوعشون کاری یا جشنی از 3 تا 30 میلیون سومانی خرج دارد. به فکر شما این خرج از کجاست و از طرف کی پرداخته می شود؟ بازم شما عبدالقادر عبدالقهار.
پس پروتکل حکومت چی میکنه؟ بعد دستگاه جلوی پرزیدنت چیکار میکنه؟ این سفرها پیشتر مطرح میشن، روان گویان صرف خرج زیادی نکنید.
تشکر. محمد اقبال صدرالدین، شما به این حرفا چه نظر، به این سوال ها، به فکرایی که عبدالقادر گفتن چه نظر دارید؟
آیا همین رحمانوف یا دستگاه پرزیدنت همین چیزها را نمیفهمد که همینا را از تاشکند آوردن، همینا را از ازبکستان آوردن؟ این چقدر خرج مصرف شد و این مسئله ای که از ناحیه هست، رئیس ناحیه اینه از کیسه خودش برای این مال رحمانوف نمیکنه، اون مردک رئیس ناحیهش دست پول دادگیه، یعنی همین ها همش زیان مردم است.
حالا میخواستم نظری هر دوی شما را پرسم که آیا این مسئله راه حل یا تنظیم درست را دارد؟ یعنی درباره این بحثایی که ما کردیم راجع به سفرهای پرزیدنت. مرحمت عبدالقادر عبدالقهار، شما چی میگوین؟
خب من خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در ستاتیا مادای مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری الهیده، سفرهای بزمی و جشنی ملی الهیده باید باشند.
تشکر. محمد اقبال، نظر شما چی؟
اون چیزی که در مورد کشاورزی است، وزیر کشاورزی برای افتتاح کنه. اون چیزی که مسائل تندرستی است، وزیر تندرستی برای افتتاح کنه. یا این وزیران لختک هستند، وقتی وزیرش میمونی سروزیر لااقل برای افتتاح کنه. برای چه امام علی رحمانوف در اون چیزایی که مربوط به اون است، از پول اون کشوده نشده است یا ساخته نشده است، برای چی میره و چیزی یک تاجر افتتاح میکنه؟ و برای اون کشوده شدنش هم
یعنی تشکر محمد اقبال، تشکر عبدالقادر، و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نید و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و فکر میکنید برای حل مشکل جامعه مساعدت میکنند، پیشنهاد کنید. ما منتظر هستیم. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه رو پیش میبردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شبی ششم به هفتم می در ولایت پنشهر افغانستان میانی سربازان جبهه مقاومت ملی و طالبان جنگ شده است. مسئولان جبهه مقاومت ملی که آن را احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود رهبری میکند، ادعا کردند که ناحیه دره در پنشهر را از طالبان آزاد کردند. طالبان ادعا دارند که یک متر خاک پنشهر را از دست ندادند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته بر ضد طالبان عملیات راه اندازی شد و آنها در این جنگ پیشرفت کردند. با گفته او در این جنگ حدود 20 طالب کشته شده است. مولوی داد محمد فرمانده بخش امنیتی طالبان در پنشهر درگیری با جبهه مقاومت ملی را تصدیق کرده است، ولی گفته است آنها هیچ پیشروی نداشتند. طالبان گفتند آنهایی که ضد امارت اسلامی قیام کردند کشته شدند. طالبان ماه سپتامبر سال گذشته وارد پنشهر شدند و اعلان کردند که این ولایت را تصرف کردند. این آخرین ولایت افغانستان بود که به طالبان تسلیم نشد. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوه پایه های پنشهر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر میشود، ولی آگاهانی واز میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن در برابر طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روزی جمعه مقامات ایتالیا یخته گران ارزشی که آن را مال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه میدانند حبس کردند. این یخته که شهرزاد نام دارد در بندر مارینا دی کراری ایتالیا قرار داشت. در اظهارات رسمی مقامات ایتالیا گفته می شود که شهرزاد به مقامدار بلندپایه روس تعلق دارد که نامش در رویخط تحت تحریم های اتحادیه اروپا جای دارد. نامی صاحب یخته در خبری رسمی گفتن نشده است. ارزش این یخته که 140 متر درازی دارد 700 میلیون دلار حساب شده است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که این یخت یک سال باز تعمیر می شد و قرار بود که ماهی آینده تعمیرش به پایان برسد. به نوشته این رسانه یخت را از بندر به طرف بحر می بردند که راهش را مقامات ایتالیا گرفتند. جانبدارانی الکسی نوالنی مخالفی زندانی در روسیه در یک تحقیقات گفته بودند که صاحب یخت ولادیمیر پوتین است. نشریه ایتالیایی لاستاپما صاحب آن را ادوارد خوداینتف رهبر روسنف نامیده بود. نام اکثر رهبران روسیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین در رویخط تحریم های کشورهای غربی قرار گرفته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بسته نوی کمک های نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. این کمک از تیرها برای توپخانه ها و تجهیزاتی که در آسمان هواپیماها را شناسایی میکند عبارت است. با گفته پنتاگون حجم این کمک 150 میلیون دلار را تشکیل میدهد. جو بایدن گفت که این کمک ها فوراً به اوکراین رسانیده میشوند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین ایالات متحده آمریکا به این کشور 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک کرده است. روسیه از طریق اینترپل یک زنی تاجیکستانی را تحت جستجو قرار داده است. اینترپل عکس های مونیسا جباروای 38 ساله زاده شهری کانیبادام ولایت سغد را نشر کرده، گفته است که روسیه او را جستجو میکند و هر کسی درباره اش معلومات دارد خبر دهد. درباره اتهام زدی مونیسا جباروای اینترپل نوشته است که او را برای تلاش پیوستن به گروه مسلح غیر قانونی جستجو میکنند. سال گذشته در یک رویخط مقامات انتظامی روسیه اسم او در قطار بیش از 500 زاده تاجیکستان نشر شده بود که با گمانی دست داشتن در تروریسم جستجو می شوند. در آن روی خط گفته می شود که احتمال مونیسد جبارو به سوریه یا عراق سفر کرده است. نظری پیوندان این زن دسترس نشده است و معلوم نیست که روسیه با کدام دلیل نسبت به او پرونده باز کرده است. نام مونیسد جبارو در روی خط تحت پیگرد از جانب مقامات تاجیکستان قرار ندارد. دادگاه بلاروس دوست دختر بلاگری که سال گذشته به خاطرش هواپیمای شرکت لیتوانی را در مینسک پایین آورده بودند به 6 سال زندان محکوم کرده است. حکم سوفیا سپگای 24 ساله شهروند روسیه روزی 6 می صادر شده است. با گفته مسئولان مرکز دفاع از حقوق انسان به نام ویاسنا، محاکمه 6 هفته پشت درهای بسته ادامه کرده است. مقامات بلاروس بهانه کردند که اگر مرافع باز صورت گیرد شاید معلومات سری آشکار شود. سپیگرو با آن متهم کردند که در صفحه در تلگرام معلومات شخصی نیروهای امنیتی بلاروس را نشر کرده است. نزدیکان او و مخالفان ادعای مقامات بلاروس را به اساس می دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
دانشجویان چند دانشگاه تاجیکستان شکایت دارند که از آنها زیر فشار مقامات عریضه و امضا گرفته می شود تا امتحانات ختم را پیش از مهلت سپرده به خدمت حربی روند. چون این شکایت پس از آن صدا داد که وزارت معارف و علم تاجیکستان از دانشگاه خواست امتحان خواهشمندان خدمت حربی قبل از مهلت گرفته شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. رسما این اقدام اختیاری دانسته می شود، ولی عملا به معرکه فشار سری دانشجویان تبدیل یافته است. هرچند نمایندگان وزارت همه گونه شکایت را در این باره رد می کنند، حامیان حقوق انسان نظری دیگر دارند. دلربا صمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی شهروندی روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کارمندان مقامات به بعضی دانشجویان فشار آوردند که در صورت سرکشی از نوشتن عریضه خدمت حربی از دانشگاه خارج خواهند شد.
به دانشگاه آمده دانشجویان کورسی 4 رو مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه رو نوشتند خودشان روند اونا رو خارج کرده به مدت 2 ساله به خدمت میفرستن. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندانی لوهیدهی مقامات های وزی حقوق کارمندانی کمیسیت حربی را داده استادن.
در نامه وزارت معارف به دانشگاه گفته شده است که ترتیبی گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت تنها به دانشجویان کورس های 4 و 5 دخل دارد که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند. چند دانشجوی دانشگاه که نخواستند نامشان برده شود با رادیو آزادی گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه آماده را آورده از آنها خواستند که زیرشان امضا گذاشته برای رفتن به خدمت آماده شوند. نوروز میرزازاده سرداری ریاست تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی وزارت معارف و علم روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت
تو امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستن به صف قوای مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه خط برگزار گردید. در رفت برگزاری اتستاسیه خط رئیسان کمیسیه اعضای کمیسیه در اکثر حالات ها والدین آنها نیز اشتراک کردند.
در دعوت بهاری امسال به سازمان دفتر آزادی شهروندی تنها در دوشنبه 200 عرض و شکایت عاید به شیوه های مختلف جلب ساکنان به خدمت حربی رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می دهند. مسئله پیش از مهلت سپردن امتحان دانشجویان برای خدمت حربی در شبکه های اجتماعی بحثی را به میان آورد. با توجه به این اقدام برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. یک پرسش ما در کوچه های دوشنبه نشان داد که دخالت مؤسسه های تعلیمی به مسئله جلب جوانان به ارتش را برخی جوانان و دانشجویان عملی نادرست می حسابند.
بسیاری هست که راضی برای که مثلا بعد همین ختم دانشگاه انا چی ندارن، یک مقصد اساسی که ندارن، میخوان نه برای دمی گفته یک سال خدمت کنن، گفت دیگه پو قرض شهروندیشون ادا کنن برن. شخصا ما باشم، من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم، میخوام بعد ختم با ماجستیراتور اسپودا با همین گفت دیگه پو تحصیل ما دوام بدم.
چون این نگرانی ها در حال است که مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان میتوانند کار و تحصیل را در زینه های ماگستر و دیگر بخش ها ادامه دهند. با وجود شکایت های زیاد از دعوت اجباری به ارتش یا سرباز شکار، مقامات وجود چنین حالت را رد میکنند. در تاجیکستان بهار و تیرماه جوانان تا 18 ساله را به ارتش میبرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک نواری که در آن ظاهراً اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمد شاه مسعود، فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان، رقص اتن را انجام می دهند، این شب و روز بحث های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پیروان احمد شاه مسعود می گویند این عمل به حرمتی به فرمانده و ناخون زدن به حساسیت های قومی است. اما طالبان گفتند این کار شخصانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. در نواری 6 دقیقه‌ای که به نظر می رسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروه از مردان با موهای ژولیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنشهر سرود می خوانند و پایکوبی می کنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در فیسبوک عملی طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان همین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در توییتر نوشت این کار طالبان تحقیر به مزار احمد شاه مسعود، پنشهری ها و حرمت شکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کار طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی میشود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمد شاه مسعود گفته است این اقدام سیاستی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه از احمد شاه مسعود نام برد، نوشته از هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عملها پیشگیری خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر پنشهر در 8 ماه پیش، بار دوم است که عملکرد حاکمان نوی افغانستان بر مزار احمدشاه مسعود سر و صداهای برپا میکند. تیر ماه گذشته افراد طالبان شیشه آرامگاه احمدشاه مسعود را شکستند که بعداً ترمیم شد. احمدشاه مسعود، معروف به شهر پنشهر، یکی از چهره های شناخته در افغانستان است که در سالهای 90 علیه طالبان می جنگید. در زمان مقاومت با رهبری مسعود، طالبان هرگز نتوانستند وارد دره پنشهر شوند. احمدشاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو عربی عضو القاعده در لباس روزنامه‌نگار ترور شد. رهبری نیروهای ضد طالبانی را در افغانستان حالا پسر او احمد مسعود به دوش دارد. در حال حاضر جنگ های پراکنده در گوشه های گوناگون افغانستان میان جنگیان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد.
ولی ندانم در گریزم کجا گریزم وگر بیمانم کجا بیمانم
نزدیکان امریدین علاوتشویف یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوتشویف روز 5 می به رادیو آزادی گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم علاوتشویف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی‌دهد. منابع می‌گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیبدار کردند. پیوندانش می‌گویند حکم به حد سنگین بود که خود علاوتشویف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمی‌گویند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امریدین علاوتشویف، مقامات به جز از خبر استرداد در فرضی دیگر بازگشت اختیاری او از روسیه جزئیات دیگر پخش نکردند. وکیلان مدافع علاوتشویف هم حاضر نیستند درباره قضیه صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امریدین علاوتشویف را روشن کرد. کافتگاه به ما نشان داد که مقامات علیه امریدین علاوتشویف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا انشاءات واسطه های اطلاعات و علاقه از جانب گروهی سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیو آزادی، یک دلیل اساسی بر ضد امریدین علاوتشویف به واقعه های سال 2018 در ولایت مختاری کویسان بدخشان ربط داشته است. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه علاوتشویف هنوز از سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. به گفته یک منبع آگاه، علاوتشویف را به آن گناهکار کردند که گویا سال 2018 به حجره کاری شادیخان جمشید، رئیس پیشین وقت ولایت مختاری کویسان بدخشان وارد شده، خود او را گروگان گرفته و اتاقش را خراب کردند. طالب ایانبیکوف، یکی از لیدران غیر رسمی در بدخشان، آن وقت برای رادیو آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفتند تا مسئله را تحقیق کنند. بعد این واقع رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر خارق رفته از وضع ترتیبات در بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام یک ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. دلیل دیگری مقامات علیه علاوتشویف یک نوشته در فیسبوک بوده است. روز 26 نوامبر سال گذشته از نام امریدین علاوتوف نوشته با زبان بدخشانی نشر شد. در آن آمده است: ما باید در پهلوی برادرانمان باشیم، اگر کو به کو هم باشد ما به جای لازمی رفته می رسیم. این نوشته یک روز بعد از اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پیدا شد. یکی از رهبران نمایش اعتراضی امریدین الاوتشیف بود. این نوشته حالا در فیسبوک نیست. یکی از پیوندانش بر رادیو آزادی گفت این صحیفه از امریدین الاوتشیف نبود. بینید حتی فامیلیش را خطا نوشتند. الاوتوف. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 اپریل بر رادیو آزادی گفته بود پیوندان امریدین الاوتشیف به تالاری دادگاه راه نیافتند. بعد از نشر خبر بعضی صحیفه های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان الاوتشیف را به تالاری مرافعه راه دادند. در صحیفه وطن وطنان نزدیک به مقامات روز 29 اپریل نوشتند در مرافعه بختیار الاوتشیف، انزار بازاروف، ماهی عالم نبیوه، امکش قادرشاه علی بیکوف، خواهرش شکرانه نورالدینوه زیر حمایه ادوکات ها نوروزشاه نظروف و زین‌الدین خیرالدینوف اشتراک کردند. دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان الاوتشیف در لحظه آخر مرافعه به تالار راه یافتند. صوفیا مونیمشویوا همسر امریدین الاوتشیف که در روسیه قرار دارد گفت شوهرش را بیگناه به چنین حکم سنگین و غیر عادلانه محکوم کردند. تنها به همین دلیل پس درهای بسته گذرانیده شد و حتی نزدیکان ادوکاتش در لحظه های آخرین به آن راه یافتند. مقامات یگان دلیل قطعی برای اساسناک کردن این حکم ندارند. میگوید همسر امریدین الاوتشیف. یک شکایت دیگری پیوندان امریدین الاوتشیف تخریب منزل او در ناحیه راشت قلعه است. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه راشتقلعه بی نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی مقامات دلیل آوردند که خانه الاوتشیف در حدود یک مکتب ناحیه راشتقلعه جای داشت و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان علی دادوف سابق مسئول اداره زمینسازی ناحیه راشتقلعه را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. اعضای کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگاشوف یک عضو این کمیسی گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه های دادگاهی داخل کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امریدین الاوتشیف ماه ینور امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. دادستانی کل تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه او را زیر سوال گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک شرکت در شهر سیتل امریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین پهپاد، هواپیماهای درون یا بسرنشین‌های مخصوص می‌سازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده می‌شود که فرستادن آدمان به آن جای‌ها خطرناک است. گزارش صدای امریکا را درباره کار این بسرنشین‌ها من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می‌کنم. بلیک رزنیک بنیادگذار و رهبری 22 ساله شرکت برینگ در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می رساند. ارزش هر پهپاد یا درون 15,000 دلار است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. بلیک رزنیک بنیادگذار و رهبر شرکت برینک میگوید
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ میشود یا فرو میرود. همین طور آن میتواند برای معین کردن محل جایگیرشوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده مکان یا جی پی اس کار می کنند. دمیتری تراسف استای بسرنشین های برینک گفت
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با آن معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار می کنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز می کند.
هواپیماهای بسرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه ای تیرزه ها را شکسته وارد بینا شوند.
این
شیشه شکن است. در آن یک ماده کیمیایی نصب شده است که وقتی به شیشه می رسد شیشه می شکند و این امکان می دهد که درون داخل بینا شود.
رزنیک در 17 سالگیش به ساختن چنین پهپادها شروع کرد. سال 2021 او برای این طرح خود بیش از 25 میلیون دلار سرمایه جلب کرد. تصمیم ساختن بسرنشین ها و تقدیم آن به اوکراینی ها برای او عادی بود. زیرا خود رزنیک ریشه های اوکراینی دارد.
به فکر من حمایت از اوکراین از سرزمین خود به نهایت مهم است. این یکی از جنگ های بین سیاه و سفیدان است که من در عمر خود میبینم. میدانستم که با فناوری های نو میشود به آنها یاری رساند و همین فکر مرا به اجرای این طرح هوسمند کرد.
برینک نقشه دارد به نظامیان اوکراینی به سرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
مقامات دادگاه ناحیه باباجان غفوروف به بررسی پرونده دو نفر که به پرورش خوک مشغولند شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و به گفتهشان اساساً به چینی ها میفروشند. یک نفری آنها سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات شده بود. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست ولایت دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهکار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف دو ساکن ولایت سوخ در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف و پرورش صدها سرخوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند، ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که انشاد و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات های کشتکار بوده است، ولی چند سال اخیر در اینجا خوک های خانگی را پرورش می کنند و به طلبگاران می فروشند. طبق اطلاع ما بعد بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسلوف شمار خوک ها در اینجا زیاد شده است و احتمال می رود که آن خوک ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت های ویدیویی انجام دهیم، ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوک ها به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است. عبدالاحد حکیمزاده سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت میگوید
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش میابد و برای افلاس آمدن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده. ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که آلوم باریس معاین کردگی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است، 6000 سومون و دیگر باوی هم است، خاموشکنی هم است که عموما این به اجازت در این منطقه همی فرمی فکرواری فعالیت برام مونده است.
دوران مصطفی یکی از مالکان این فرم میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفیف این اتهام را برایش سنگی می داند و می گوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی می کند. دوران مصطفیف گفت
اجازت برای همه طوری برو ورده نمه هست. یک گون گرام یک گون تش وای نکرد اهمیت ندادنیم. کار بودت ما زمین سویزاندیم و ویرون کردیم همه حاصل هایی بودگی سویزاندیم. اونجا نه حاصل های نه وی اگه شیر پونزه چار سر نیستگی هیچ وقت سه چار ماه هم هیچ بجا و این خیلی شیر سیدنش ممکن. ایسه این نینی من زبانه هیچ یه گپم نمی گذارد گپ راست هست. اینجوری این طرف شایکو از 32000 تا 80000 هر یک تا مصادره اون پول گیفتگی ده باور میکنید نه یک بچه ما زندگی ما کشاله کنیم گفته
به قول او در این فرما حدود 50 سرخوک به او تعلق دارد و بیشتر از 300 سرخوک دیگر را نسیم دوسماتوف بعد بستن فرماش در ناحیه جبو رسولوف به این جا آورده است. خود نسیم دوسماتوف که این نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به یاوان برده است، ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسماتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند. وی 300 خوک داشت اما میگفت از ناچاری میپرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای طبابت استفاده میبرند. ولی مالکان فرمه خوک پروری میگویند طلبگاران آنها اساسا چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات مهم در تاجیکستان کار میکنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می‌دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می‌گردند، ولی برخی دیگر می‌گویند این سفرها به غیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی‌آورند. برخی دیگر می‌گویند پرزیدنت همچون خدمتگار خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر میگویند امام علی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز میگیرند که بار اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نو گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار ژورنالیست و کتابدار و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نهاد و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محلا تنقید میکنید، چرا؟ خوش میکنم.
خب اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه تان برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگان برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امام علی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرف کاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد. دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش بمانند رئیس جمهوران هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد با پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزند. با این خاطر ما همیشه مخالفی سرخرج بودن و مخالفی آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آنچه که برای ملت و مردم هیچ سود و نفع ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم گفتیم و انشاءالله که در طول برنامه با دلایل مشخص هر آن چیزی که در این مسئله سوال باشد انشاءالله که با دلائل و فکت ها پاسخ خواهیم گفت.
بله، شما این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟
چون شما در آغاز معرفی کردید محمد اقبال و همچون مخالف کردید، کدام مخالف؟ مخالفی حکومت نسبت حکومت مهرنامه بیان میکنند. البته کاملا موافق نیستم و برادر محمد اقبال در قیاس میگویند محمد اقبال. شاید مثلا پرزیدنت امریکا رو در نظر دارم، فرانسه یا که روسیه دیگر چه رو، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پرزیدنت ها محبوبند، بسیاری هاش مشهورند، ولی پرزیدنت جناب عالی امام رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که با دیدارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعدا 30 سالگی استقلال من از ناحیه فرخورم، پرزیدنت به ناحیه ما نیامد و به ناحیه ایشکاشیم هم نیامد. اونجا هم یک چورابینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن اظهار نگرانی کردن که چرا پرزیدنت در این جشن پرشکو به ناحیه های ما نامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بینشینند، صحبت کنند یا تشریف بیارند، مشکلاتشون اگر بزنند و بعدا کشور ما خیلی خورد است. هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب عالی با سفرهایش چکار کرد. البته سفرها قطع شدند، سفرها دیگر ممکن شدن به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی اومد که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده دو ماه سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دو دوای محمد اقبال و باز چندی نفر محمد اقبال گونه ها.
عبدالقادر ببینید، محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این مثلا چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش می‌دارن انتخابش کردن سفر کنند. یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یکگاه شهر رو سفر نکنند. از اون که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسمم راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستتیه یک ماده مبلغ جدا شود از حساب پول های ایلوکی دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خساراتی مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کار، جای بحثش نیست. به انصاف ها، به وجدان ها، راه برای خود ناحیه ها که پرزیدنت میاد فلان فلان هست.
درست است، حاضر ما به این مسئله برمیگری، ولی شما به یک نکته حاضر اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردن پرزیدنت یک کشور با یک ناحیه یا با یک ولایت یا با یک استان یا با یک منطقه از کشور نیست. و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد، نه اینکه افرادی که آنها را گذاشته است، رئیس ناحیه، رئیس ولایت و افرادی که اسدالله رحمانوف مبلغ از اون گرفته و به وظیفه شخصی را میگمارد که اون برای دادن اون 500 هزاری که به اسدالله رحمان داده است، باید از اون مردم $1,000,000 تا $2,000,000 بدزدد. رحمانو بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد، باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظری ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. آیا تا امروز جناب عبدالقادر طلبکوف میتواند جواب داده که مصارف مصرفی که سفر کرد به پنجکنت در کجایی، یعنی که کدام ماده نوشته شده است یا از کدام پول بودجه اون مبلغی صرفی که رحمانوف سفر کرد به منطقه ولایت سوخ، یعنی که چی قدر خرج مصرف شد؟ ببینید یک مثال عادی براتون میگم. 10 تا پژرنی یا سوختار خاموش کنی یعنی آیا رحمان روز میرود در اونجا آتش میگیرد در میگیره که 10 تا آتش یعنی که پجر نیک روان میکنند برای قبل از سفر رحمان و 2 روز یا 3 روز پیش میرن منتظر آتش خاموش کنی میشوند روان کردن 10 تا یوری تعجیلی و ما یعنی که وزارت دفاع کمیته امنیت دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و تمام نهادها عسکرها دپوتاتها از 63 دپوتات همگی 23 دپوتات باید برود دپوتات های نوحیوی دپوتات های ولایتی خرج مصرف اینها همه برای چی آخی که رحمان بیاید یک مبرز را کشاید که امام علی رحمان بیاید یک فرما دراید در پیش 4 گاو 4 تکه برتاید اون گاو وقت رحمان درآمد پرزیدنت کشور وقت داخل فرما شد آیا او گاو دوگانیک میزاید
محمد اقبال حاضر ما به این سوال برمیگریم واقعا در رابطه به این موضوع خیلی سوالهای حال داریم دنبال این برنامه محمد اقبال یک نکته دیگر وقتی که شما این حرف و این دلیل ها رو میارید آیا واقعا ثابت شده هستن یا که همینطور از پیش خودتون صحبت میکنید
صد ما هرگز چیزی بدون ثابت شده سخن نمیگوییم و آنچه که اصلاح میگوید ما در رفت برنامه باز با فکت های جالب تر ان شاء الله شما را غافلگیر خواهیم کرد و در این قضیه هم قدر میگم که این چیزی که برادر عبدالقادر نوشته است اگر چند روز پیش نوشته باشد من ندیدم ولی 60 روز شد که کمیته دولتی امنیت ملی در قبال افرادی که همون تاجرانی که کشادند همین ها را همین کارگاه ها را و خوب دیگر ورشکسته شدند یا اینکه یک روز کار کردند به مانند این چیزی که خوب اویلای کبیر فو کرد یا که اویلای فلانش کرد بازارا و سیخ دو زندگی را و چی گونه اونا خوب گرفتند و چی مصیبت ها آوردند اویلای امام رحمان رو بر سری اون که تنها رسانه ها از لابلای اون چیزی که واقعی میبینند یعنی چشم هاشون میبیند میگویند مبلغ از اونها باید
محمد اقبال شما همین حرفایی که میزنید همین حرفا دلایلی که میارید میتونید که فرض کنیم اگر قضیه به دادگاه رو بدون میتونید ثابت کنید همین حرفا را
صد درصد.
عبدالقادر عبدالقادر شما به این حرفای محمد اقبال چی نظر دارید؟ چی میخواید بگوید؟
برادر ما محمد اقبال هرزه بیش نمیگوید از کینه و قدرت زیاد نسبت پرزیدنت و حکومت چشم حقیقت بین محمد اقبال عاجز شده است این بچه بد نبود محمد اقبال ولی وقتی آخر از حد زیاد از بغض داخلی گپ زد نه خود پرزیدنت جنوبی ترکستان و خانوادهش و یک دقیقه نخود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانوادهش با 30 ماشینه درزدوزی احتیاج داشته باشد که همین دستگاه خوردی با 30 ماشینه درزدوزی شما میگید که از خانواده جناب عالی است عیب نیست
تشکر به توجه شما میرسانم خواهش میکنم
مسئله اون چیزی که میگوی گپ در مورد ماشینه نمیرود سخن به حاشیه نبرید برادر عبدالقادر گپ در مورد کلن آن بنا میرود گپ در مورد آن تجارت می رود شخصی که اون کشاده است اون مشکل درست کرده است اویله گپ در مورد صد ماشینه نمی رود گپ در مورد شخصی که اون شما اصلا خبر ندارد که کی است اون چی است گپ در مورد صاحب آن بنا می رود که چگونه اویله امام علی رحمانوف اون چگونه مشکل درستش کردن گپ در این مورد می رود شما گپ حاشیه نبرید
آقای مرزا بیایید آقای مرزا بیان یک گزارش کنید شما قاضی شوید همین قضیه را تا آخر ببرید من کاملا این کار میکنم فقط اسناد دلیل محمد اقبال را بگیرید یک گزارش علاهیده من از خود امنیت دستگاه پرزیدنت خواهش میکنم که مخالفت نکنم اگر بعدا روشن میشود که کی افسانه میگوید و کی صادقانه و صمیمانه و کی از دل و از روی وجدان انسان
تشکر تشکر بینندگان برنامه ما باید یک نکته را گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود عکس های فرستادن آنها میگن که کوچه در پنجکن را که به خاطر سفر امام علی رحمان یعنی روز همین 14 اپریل سال روان با شتاب منفرش کرده بودند بعد همگی 2 روز دوباره ویران و کارناشایم شد آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاکپاشی به چشم رهبری دولت هم. عبدالقادر عبدالقهار مرحبا
استثنا نیست هرچند من بار دیگر میگویم که تمام همین رهبران ناحیه ها و تمام همین دستاندرکاران یا که کارمندان بی واسطه به حکومت ربط داشته گاه ها از خود گذری میکنن گاه ها زیاده روی میکنن گاه ها حرام کاری میکنن گاه ها به این کمبودی ها روح میدین ولی من گمان نمیکنم که همین کوچه تا آخر همین بعدی رفتن پرزیدنت هم همین اسفالت های او ریخته باشه. بعد دشمن کم بودی میجوید دو میسک کجله خشمو میداره، شاید یک متر دو متری همون را اسفالتش کنده باشد. اکنون تمام رسانه ها جور میزنند که بعدی رفتن پرزیدنت راه اسفالت یا اسفالت از راه کند و گریخت. من راستی گفت باور ندارم.
محمد
از خوشید اطالو خواهش میکنم که همینا خالصانه یک مرتبه دیگر گزارش تهیه کنند.
بله. محمد اقبال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگوین اینجا دشمن ها مخصوص این کار را انجام میدن، این گونه خبر را پخش میکنن، راضی هستی؟
به فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتن در اون زیر یکان چیز مونده باشن که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد تا اینکه امام علی رحمان رفا به این اتهام کنن یا که رئیس ناحیه پنجکنتا یا اون دو یا اون راهسازه. این هم باز هم یکی از هرزه های است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کولز میبراید، اون چیزی که یعنی که هست و واقعیت است اونها نمیشود پنهان کرده.
به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت
این مثال میارم براتون که تو اینکه بفهمم، من 8 منطقه یکی نامنویس و ثبت است که چی کلخوز آباد چی وحدت، یعنی که کلخوز آباد، خب برای من اون نامه‌ای که انتخاب کرده است رحمانو هر دقیقه اونش عوض میکنه، همون منطقه های پیشین است، خیلی که برای شما فرفار فرفار است، برای من قرغنتپه همون قرغنتپه است. و بار دیگر میگم منطقه هایی که رحمانو رفته است کلخوز آباد مثلا که حوز عبدالرحمن جومی شنوم کرده یعنی بله پیش جلال الدین رومی یا با جلال الدین بلخیش رومیش کردن، با جلال الدین بلخیش کردن، هر روز برای پل, پل یعنی که کار کردن نمای ناحیه ها را حتی ایواز میکنن. اینها در همون جو ابیکت هایی که برای راست کردن یا آمدن رحمانوف یا این که برای برگزاری نوروز کارهای انجام میتین که کاملا به دست خانواده امال رحمان و به دست رحمت الله یعنی که خسر بچهش در کلخوز آباد بود و دیدیم که چگونه کارهای در اونجا انجام شد. در وحدت پس از سفر رحمانوف تنها رسانه ها پنجکنت دیدن، در حالی که تمام آن مناطق و ناحیه هایی که رحمانوف سفر میکند پس از خارج شدنش از اونجا در اونجا یعنی که یا کارهای گفتیم اون میگن لیلی پیپی که انجام میتین یا کارهایی که یعنی که چنونه که در زبان تاجیکی آبوری از باقی کلان میگن ان همین کار انجام شدگی است.
به هر حال فهمو ولی به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید، شما چرا دیده میتوانید نخواد یکون جنبه مثبت در این سفرها نباشه؟
باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شهید است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم، چون که آن چیزی که برای ملت و وطن و دولت هم دوست می‌دارم یعنی این چیزی نیست که من اونا پنهان کرده بتونم. و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف می‌بینم باور بکنید غیر از مصرف زیاد، غیر از تملق‌کاری، غیر از مداحی، غیر از آن چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به کشادن تولدخانه ندارد، من چی را میتونم ببینم؟ یک نفر برای اینکه نزد رئیس جمهور بیاید درد دل شبگه باید که از کمیته دولتی امنیت ملی از همشهری کینون داره همین عبدالقادر دولت اس اس یتیم باید از نفراش اجازه بگیره بعد از اون در پیش رحمان رو برای صحبت کنه. آیا این هم شد دادخواهی رئیس جمهور از رعیت از مردمش؟ باید که رعیت در نزد شاه یا در نزد پرزیدنت یا در نزد رئیس جمهورش برای گپ زنه که جناب رئیس جمهور ما فلان مشکلات داریم، مشکلات ما درست شود. یگانه چیزی که ما در طول 30 سال حکمیت رحمانو دیدیم همون جوانی جاروبکلی که در خوب واسه بود صحبت کرد گشت گفت که همون راهی که بود تا حاضر همون خیلی رحمانو اول همون را دروغگو کرد و چی گفتش؟ گفت که یعنی که طریق اب نیست حتی دروغ گفته است، بعد فهمید که 11000 اهالی داره، بعد گفت من پریپوتیت کرده استم.
حالا هستن اون مکتب ها، بیمارخانه ها و بناهای دیگری که بعد از اینکه پرزیدنت افتتاح کرد فعال هستن و مورد بهره برداری تالیاز قرار داره. این چی؟
این من با تمام وضوح میگویم همون بیمارستانی که در پانغازی اشت افتتاح کردن داملا عبدالرحیم پانغازی، من شاهد هستم وقتی که در امارات بودم می آمد پیش عربا می رفت پول می گرفت و آمد مسجد
محمود بوالنیسر را راست کرد، در نزد من عکس هاش، در نزد من چی گونه کارهای انجام شده است، چی گونه حکومت ناحیه اطبلینیوی روز کردگی همجا را اول کندن بردن، تمامی تجهیزات درست کردگی شکندن، حکومت بردن، کندیسنر را شکندن بردن، بعد فهمیدن که رحمان و پنجکن می آید، پانغاز می آید، دوباره یک تاجیر نامش هم نوشتگی هم جهازی هستن. یعنی که ما کاملا از اینها در چی داریم؟ با فکت با رقم گفت زده سیم.
تشکر. جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر همین سوال را از شما کنم، باور دارید که سفرهای پرزیدنت یکان جنبه منفی ندارند و 100% مثبت هستند؟ نظر شما چی است؟
اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهرنامه ها با منفیت هستند. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما، سروری دولت ما فرق دارد از سروری دیگر دولت های غرب و دیگر کشورها. محبوب است، دوستش میدونند، میخواهندش ببینند. خب ببینندش بعدا باور کنید منفیتش بیشتر است. خب کمبودی محمد اقبال، من اعتراف می‌کنم بعضی کمبودی ها هست، ولی عیب پرزیدنت نیست. او پرزیدنت به نیت نیک با یک ناحیه سفر میکنه، خدمات پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش میدهد که همین ناحیه 57 انشاءات جشنی ساخته است و مردمی ناحیه میخواهند که پرزیدنت از این ناحیه دیدن کنه و این انشاءات ها باز شود و باز هدایت کند پرزیدنت به اونها و باز راهنمونیشون کند و باز اندیشه اونها را بشنود که چی میخواهند، چی کنیم که این ناحیه ها باز شود. در همین جا آقای میرزانوی چی جای بدی هست؟ چرا پرزیدنت در فرزن 30 سال به پنجکن نرود یا 30 سال به فرخار نرود؟ تنها به خاطر اون که محمد اقبال میگوید که صرف و خرج و مصرف، دولت داری صرف خرج دارد، مصرف دارد.
حاضر عینن به همین اشاره شما، سوال بعدی ما همین است. یعنی معلوم است که پرزیدنت تنی تنها یا با هیئت خرده به ناحیه ها سفر نمی کنند. در نوار ها می بینیم هیئت کلان همراه پرزیدنت است و صحنه های با شکوه نیز آماده کردند. مگر این همه خرج بیهوده نیست برای یک کشور فقیر که مردمش در روسیه زحمت کشیده پول می فرستد؟ این همه چه معنا دارد جناب عبدالقادر عبدالقهار؟ مرحبا.
خرج و مصرف زیاد نیست مگمانم. همین در یک 6 ساعتی که پرزیدنت برای یک ناحیه می آید. خب شما گمان میکنید که محمد بود که تمام سه ما اینجا در حیاتی چند صد نفره اونجا می ایستند، لیکن من گمان میکنم که این قدر صرف و خرج زیاد طلب ندارد.
عبدالقادر می شود که با فکت و دلیل صحبت کنید، اینتر با حرفای عمومی اکادمیکی مثلا.
درست درست، من دقیقا مثلا من میدونم که با مثلا فرزن رفت همین پرزیدنت به خروغان یا اینکه با ایش کشیم یا با مثلا نایه فرخور، همه شده 3-4-5 ساعت دوام میکنند همین سفر. یعنی همین 50 نفر حیات پرزیدنت یک پیاله چور در یک نوحیه خورشون خورند، همین صرف و خرج مخرج زیادتی هست یا مصرف زیادتی هست.
بین از محمد اقبال، بله محمد اقبال، نظر شما چی هست؟ مرحمه
وارکنت برادر عبدالقادر، میدونم باید که از طرفی یعنی که یکی حمایت از امام علی رحمانوف کنید، ولی اگر خواستی من برای شما بگم در همین سفر امام علی رحمانوف با پنجکن از یک دهقان فلغری 2 لینچه سبزی گرفته است رئیس جماعت که ما آش میکنیم، بعد از اون میتیم پول شنه دادنش او دادوهای داره که من پول سبزی ها ما بطیم. شما در این مسئله چی
میگید؟
قطع نکردم یک دقیقه گپ زدی، قطع نکردم، خواهش میکنم گوش کده منم گپ زنم. وقتی که خانه به خانه در کلخوز آباد برای سفر رحمان و بنوروز 40 سومانی میگیرن، وقتی که برای هر یک کرته دختر چند میلیونی مصرف میکنن، با الله شاهد است اگر با این سفرهایی که رحمان رو میکند، با این گلدسته ها و با این تریبونای راست میکردگی و با این یعنی که یک نوروزی که در وقتی کووید 19 اوج آدم مری بود، 7 میلیون دلار مصرف کرد. همون 7 میلیون دلار اگر کارخانه می ساخت، علل اقل 50,000 تاجیک میتونست که در تاجیکستان کار کنه، ولی همون ترتتونتمی که کرد چی فایده داشت همون برای مردمی خوجنده؟ چی فایده آورد؟ میگم که در کلخوز آباد از خانه به خانه مردم برای استادیونی که جشن نوروز میگذره 40 سومانی 50 سومانی میگن شوهرامون در روسیه است، میگه شوهر تا بگو 100 سومان رایی کنه ایرا فرمانی
حاج رحمت الله خسر بچه امام علی رحمان. عبدالقادر شما به همین حرفای محمد اقبال چی میگوید؟ به همین حرفای محمد اقبال شما چی میگوید؟
البته موضوع رو درست برسته کرده ایسود است ولی فقط تو رقماش بادر هواست.
آمدن سفر رحمان رو جمع کرده هستن که رحمان رو سفر داره او همیتری سفره که اگر خونه من بیای من ایمان پل بگیری یعنی که ما برای که رحمان رو میوید از مردم اهالی کم بیزاعت پل گرفتن قسم به عظمت الله که دروغ نمیگم روزه دارم زن از جلیکور برای من نوشته است که من یک کمپیر هستم که دو بچه هم مردگیه یک بچه هم در زندان های رئیس جماعت اومده است میگه که ما رحم میکنیم برای اومدن جناب عالی 280 سومان بوده همین سفر رحمانو برای چی در کاره برای نوحیه جلیکور نامی کمپیر در پیش بچه هاش زندانی هم در پیش من نوموشان این چی لازم است که برای اومدن رحمانو 280 سوم آیا بیوزنی کمپیره که رحمانو باجه او براوه بتیش میگم ماما پنسیه چند سومه میگه بچه هم پنسیه رو من نمیبینم رئیس جماعت ایده سم کارت را گرفته گیا که باید ابونه شه فلان شه همون را رئیس جماعت میگیره میگه
تشکر بله جناب طلباکوف عبدالقادر عبدالقهار ببخشید به فکر شما چرا پرزیدنت خودش به تنهایی و بی برنامه حکومت های محلی به کوچه ها نمی براید و نزد مردم نمی رود تا درد آنها را پرسد حاکمان محلی براش آدمی از پیش تیار کرده را می آورند که صحبت کنند به این مسئله چه می گویید؟
من پیشنهاد مشخص در این باره دارم و قبلا هم وقتی که در شبکه یک کار میکردم در تلویزیون تاجیکستان بعضی اندیشه های خودم درست میگفتم من کاملا مقابل آن هستم که سفرها پر دبدبه و سفرها به دو گروه باید تقسیم شود و سفری کاری باشد و سفری که وابسته به جشن و عیدهای ملی در سفری کاری باید پرزیدنت با چند نفر با یک طیاره فرزن و البته آمادگی امنیتی باید باشد ولی در شکل پر دبدبه کودک ها شعر گویند در دو طرف کوچه قطار ایستند من مقابل هستم شاید رسانه های خبری ما اینجا خدمت خیرسانه کرده ایستادن رسانه های خبری دولتی که از حد زیاد شبانه روزی 24 ساعت یک موضوع رو دامنگیری میکنند شاید مناسبت کریاتیوی در کار در طرز پیشنهادی رسانه های دولتی و یا خدمات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خدمات مطبوعات و این سوال ها پیدا میشود
ببینید عبدالقادر ماه اکتبر سال 2013 در جریان سفر پرزیدنت به ناحیه فرخار گلنگار خرسال به پرزیدنت شکایت کرد که او خنق خورده است پرزیدنت او را به آغوش گرفت و به مسئولین گفت که بی‌انصافی نکنید کودکان یخ کردند ولی حالا هم می‌بینیم خرسالان در راه‌ها و میدان‌ها در وصف پرزیدنت شعر می‌خوانند و همین گونه حالت‌ها تکرار می‌شوند به این مسئله چی نظر داره؟
من 15 سال چه مقابل این نظر هستم مقابل این عمل هستم و اینا بارها من تاکید میکنم و کردم هرچند مثلا گمان نکن محمد بول که حالا تمام حکومت مثلا من از نوع حکومت در داری سودم همین یک 90% حکومت من را چشم دیدن ندارم حالا من نه در یکم رسانه خبری هستم نه در یکم چهره تلویزیونی رادیویی برای من هیچ فرق نداره محمد بول اشتباه میکنه یا که دستگاه جلوی پرزیدنت
درست است ما هم واقعا درباره سفرهای کاری صحبت داریم آیا چنین به نظر نمی رسد رئیسان ناحیه ها برای پیشواز پرزیدنت یک مسابقه را شروع کردند که کدام با تنتنتر و با دبدتر از دیگر دستورخان میکشند میوه هایی که در منطقه هایی که نیست میارند و همچون دستاورد میگذارند تخمین می رود که سفرهای پرزیدنت وابسته به نوعشون کاری یا جشنی از 3 تا 30 میلیون سومانی خرج دارند به فکر شما این خرج از کجاست و از طرف کی پرداخته می شود؟ بازم شما عبدالقادر عبدالقهار
پس پروتکل حکومت چی میکنه؟ بعد دستگاه جلوی پرزیدنت چیکار میکنه؟ این سفرها پیشتر مطرح میشوند روند گویند صرف خرج زیادی نکنید
تشکر محمد اقبال صدرالدین شما به این حرفا چی نظر به این سوال ها به فکرهایی که عبدالقادر گفتن چی نظر دارید؟
آیا همین رحمان و دستگاه پرزیدنت همه چیزها را نمیفهمه که همینا را از تاشکند آوردن همینا را از ازبکستان آوردن این چی قدر خرج مصرف شد و این مسئله ای که از ناحیه هست رئیس ناحیه اینه از کیسه خودش برای مال رحمان رو نمیکنه اون مردک رئیس ناحیهش دست پول دادگی یعنی همین ها همش زیان مردم است
حالا میخواستم نظری هر دوی شما رو پرسم که آیا این مسئله راه حل یا تنظیم درست را دارد یعنی درباره این بحثایی که ما کردیم راجع به سفرهای پرزیدنت مرحمت عبدالقادر عبدالقهار شما چی میگوین
خب من خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در ستاتیا ماده مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری الهیده، سفرهای بزمی و جشنی ملی الهیده باید باشند.
تشکر. محمد اقبال نظر شما چی؟
اون چیزی که در مورد کشاورزی است، وزیر کشاورزی برای افتتاح کنه. اون چیزی که مسائل تندرستی است، وزیر تندرستی برای افتتاح کنه. یا این وزیران لختک هستند. وقتی وزیرش میمونی سروزیر لااقل برای افتتاح کنه. برای چه امام علی رحمانوف در اون چیزایی که مربوط به اون است، از پول اون کشوده نشده است یا ساخته نشده است، برای چی میره و چیز یک تاجر افتتاح میکنه و برای اون کشوده شدنش هم
یعنی تشکر محمد اقبال، تشکر عبدالقادر، و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نید و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و فکر میکنید برای حل مشکل جامعه مساعدت میکنند، پیشنهاد کنید. ما منتظر هستیم. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه رو پیش میبردم.
رادیوی